سلام، اینجا خودکست، صدای ما را از رادیو جوان میشنوید. من ایمان هستم، میزبان برنامه. سمت راست من کارون نشسته.
سلام.
و سمت چپ من فرهاد.
سلام.
اینجا هفته 8 و ما برگشتیم با 3 موضوع جدید. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، به طبق روال گذشته میریم یه سری از وایس های دوستان رو بشنویم و برگردیم.
تعریف سکسیزم همینه که طرف چون زنه یا مرده پس از پسه کارهای بر نمیاد. خیلی هم زور داره که بیایم بگیم این انسان چون کروموزوماش با اون یکی فرق میکنه پس نمیتونه یه سری کار رو انجام بده. قابلیت انسان ها فقط به شخصیتشون، تجربیاتشون، گرایش و طرز برخوردشون و مسائل زندگی بستگی داره که خب مسلماً طرز تربیتشون و چجوری بزرگ شدن هم روی این موضوع خیلی تأثیر میذاره. به همین دلیل هم اصلا فکر میکنم این کانسپت جندر نوترال یا جنسیت خونسا به وجود اومده که مردم میان میگن یک کسی میاد میگه من دلم نمیخواد یه به خاطر یه چیزی که روش هیچ کنترلی نداشتم پیش داوری بشم تو زندگی، که حالا چون من زنم پس یه کاری رو میتونم بکنم یا چون مردم یه سری کارهای دیگر میتونم بکنم. با حرف کارونم کاملا موافقم که خانوما اونا هم در این زمینه نقشی دارن. دختر نمیتونن انتظار داشته باشن که با هر پسری میرن بیرون همیشه حتما اون حساب کنه یا همیشه اون بیاد دنبالشون یا اینکه همیشه ظریف و نحیف و شکننده بر خودشون برخورد کنن و به نظر اونطوری بیان، بعدم بگن که او چرا هیچ کس ما رو جدی نمیگیره، چرا فکر میکنن که ما پس کارمون بر نمیایم. آدم ها اگه میخوان با هم برابر باشن، اگه میخوان که کسی جدیشون بگیره، باید اول خودشون این موضوع رو باور کنن و خودشون یه قدمی براش بردارن. حالا میخوان زن باشن، میخوان مرد باشن یا میخوان یه موجود فضایی باشن.
سلام خدمت بچه های خودکست. در رابطه با این برنامه‌ای که در مورد شرکت هایی که مثل اپل عمل میکنن صحبت کردیم، من خودم موافقم. من خودم واقعا اذیت شدم از اینکه بعضی از اپلیکیشن ها رو گوشیم نمیتونه واکنه و خودم دنبال خریدن یه موبایل جدیدم، آیفون جدید. و به نظر من شرکت های مثل اپل که هر سال با یک چیز شاید که مهم نباشه، اصلا مهم نباشه، مردم رو مجبور میکنن به خرید، به نظر من دیگه این شرکت ها نمیتونن از این بعد چند سال استفاده بکنن و مردم کم کم دارن به این رو میارن که شاید چیزی که یه شرکت معرفی میکنه به دردشون نخوره. ممنون، مرسی.
درود، برنامه‌تون عالی بود، خسته نباشید. من اگه قرار بود چیزی اختراع کنم یه حافظه می ساختم که بی نهایت باشه و خیلی علاوز ابعادی کوچیک باشه و تمام علم روزو که تا الان هستش انسان بهش رسیده داخل این رم، داخل این حافظه می زاشتم. هر چی که شما فکر کنید راجع به ستاره شناسی، پزشکی، تمام زبانهای دنیا، هر چیزی که شما فکر کنید داخل این میذاشتم و تو مغز هر انسانی که حالا توی سن 7 یا تو هر سنی که باشه داخل مغزشو میذارم و اینو دیگه نیازی نبود هر بچه‌ای که به دنیا میاد سن 7 بره بشینه تو مدرسه اینو یاد بگیره اون یاد بگیره این چی میگم تایمشو هدر بده. علم میگه که خب تا این چیزایی که من تا الان به دست آوردم تو مغز این بچه میزدم و میگفتم خب شما از الان برو دنبال چیز جدید و دنیا تعریف دیگه ای داره اون موقع. مرسی، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی خب، این هفته رو میخواییم با موضوع کارون شروع بکنیم و ببینیم که کارون برای این هفته ما چه آورده. بگو ببینم.
موضوعی که این هفته من میخوام راجعش صحبت کنم، البته یکی از شنونده‌هامون پیشنهاد دادن، من یه چند تا مثال بزنم که یه ذره ذهنمون با موضوع آشنا بشه، بعد میریم به سلیقه خود ایشون برنامه رو ادامه میدیم. هممون میخونیم دیگه این ورانور تو سایت های مختلف، تو این گروه های تلگرامی یه سری مطلب میخونیم که جالبن ولی خودمون خیلی مطمئن نیستیم که چقدر درستن و متاسفانه خیلی هم باور میکنن. مثلا یه چند تا مثال بزنم. میگن که طبق پژوهش‌ها مردان جذب زنانی میشن که از لحاظ استخوان‌بندی و رفتار شبیه مادرانشون باشن.
آه کنسله، هم چیزی نیست.
آره این چیز عجیبیه. بعد میگن طبق پژوهش‌ها، هیچ وقت هم هیچ مثال چیزی راجعش نمیرن. اینا رو من از گروه های تلگرامی برداشتم.
براتون بگم گروه های شما عضوی واقعا
من عضو نیستم دیشب رفتم
من رو اصاب این گروه ها
بعد میگن که خوردن یک موز سر صبحونه باعث کنترل افسردگی عصبانیت و کج خلقی میشه
سر صبحونه
همه این کارا رو موز انجام میده حالا ما شنیده بودیم مثلا فشار خون رو کنترل میکنه برای قلب خوبه پتاسیم داره که برای عضله و رفع خستگی خوبه
موز؟
آره ولی دیگه نم کنترل افسردگی و عصبانیت و کج خلقی و اینا رو که دیگه ما نشینده بودیم دیگه براتون بگم که گفتن از مصرف زیتون های شور پرهیز کنید ترکیب نمک با زیتون موجب ایجاد سم در معده میشه که توی دراز مدت باعث زخم معده میشه
هیچ پژوهش و ایناشو نگفتن
میگن دیگه یهو یه دونه پست یعنی تلگرامی میاد
هموطنان خطه شمال زخم معده دارن
همه. آره دیگه بعد یهو خیلی هم معروف میشه همه هم شروع میکنن با هم دیگه پیشنهاد گرد آدم هم نمیفهم یهو از کجا اومد
حالا نخورید چیزی شور نخورید ولی خب
آره حالا بریم برگردیم به بحث این دوستمون که موضوع رو پیشنهاد دادن من یه معرفی کوچیک بکنم ایشونو ایشون مینا هستن متولد 7/7 یعنی
تولدش مبارک
تولدت مبارک باشه که برای تولدشون هم خیلی تجربه خوبی داشتن مثل ایمان رفتن از هواپیما پریدن پایین
واقعا تجربه خوبیه فراد جان با شما
بعد خودشون که خیلی راضی بودن بعد ایشون متولد تهرانن توی کانادا دارن دکترا میخونن
خب که دکترای چی؟
والا نگفتن به ما دکترای چی
خیلی خب
ولی به صورت کلی من برای همه کسی که دکترا میخونن خیلی احترام ویژه‌ای قائلم چون این آدما بهترین سالهای زندگیشون رو میرن صرف ریسرچ و این چیزا میکنن میرن یه گوشه خیلی باریک از علمو میگیرن و جلو میرن و حالا یه سری مقاله هم باید چاپ کنن ولی دیگه حسابشو بکنید دیگه سختی زندگی دانشجویی و اینکه توی اون بهترین زمانه شما باید با فشار زیاد و پول کم کار کنید
ما که نمیکشیم دمشون گرم
ولی من واقعا احترام خیلی زیادی قائلم بعد ایشون گفتن که عاشق کشف حقیقتن و فکر میکنن که این از هیچ راهی به جز مطالعه کردن ممکن نیست
راست میگن آقا من حالا قبل از اینکه چیز کنم من شروع کنم کتاب خوندن
آقا من
کتاب میخونم
من دیدم کتابشو
آره
من دیدم
چه کتابی میخونی؟ لطفا... پشت ماشینه تو
آره لطفا گوسفند نباشید
چشم
خیلی کتاب
باحالی هم بود من
ولی حالا براتون بعدا درمونش صحبت میکنم خیلی خوب
دم شما گرم خب بعد ایشون برای ما وایس فرستادن من ازشون خواستم که حالا که شما موضوع رو پیشنهاد دادی برای ما وایس بفرستید و برنامه رو با سلیقه خودتون جلو ببرید بریم وایس ایشون رو بشنویم که موضوع در واقع شبه علم و باورهای غلط رایج رو خودشون رو با سلیقه خودشون توضیح میدن بریم بشنویم بیایم
بریم بیایم
شما به طالبینی اعتقاد دارین؟ طالع خودتون رو چک میکنین ببینین که روز و ماه و سالتون قراره چه اتفاقی توش بیافته؟ یا وقتی که یه فرد جدیدی رو ملاقات میکنین میرین ستاره شناسی و طالبینیتون رو چک کنین ببینین که آیا به درد هم میخورین نمیخورین؟ در مورد انرژی درمانی نظرتون چیه؟ اینکه بعضی از بیماری ها به وسیله انرژی درمانی میتونه درمان بشه؟ راجع مثلث برمودا چی؟ اون مکان عجیب غریب که کشتی ها و هواپیما ها رو به خودش جذب میکنه و اونا رو میبلعه یه نیروی عجیب مغناطیسی توی خودش داره. بشقاب پرنده ها چی؟ همونایی که هر از گاهی میان دور کره زمین رو دور میزنن و گویا بعضی از آدم ها هم از اونا عکس و فیلم میگیرن یا با اونا ارتباط برقرار میکنن. آیا شما خونتون رو بر اساس فنگشوی میچینین طوری که انرژی از بین اشیا و وسایلتون بتونه جاری باشه و شما بتونین ثروتمند و خوشبخت باشین؟ تو زمینه باورهای غلط رایج میخوام در مورد موضوع شبه علم صحبت کنم. شبه علم مجموعه باورها و ادعاهاییه که علمی نیستن اما به شکل علمی تزیین شدن. از کلمه ها و اصطلاح های علمی استفاده میکنن تا خودشون رو تقویت و تثبیت کنن. این کلمه ها مثل انرژی، مغناطیس، کوانتوم اما اساسا پایه علمی نداره و اگه کسی با این مفاهیم آشنایی داشته باشه و یه پایه بحث شبه علمی بشینه به سرعت متوجه میشه که استفاده و کاربردی که از این کلمات دارن میکنن در حقیقت هیچ کدومش به جا نیستش و یک استفاده نامناسب و بیمعنی هست در حقیقت. شبه علم همون خرافاته که قیافه علم به خودش گرفته و همین قیافه غلط اندازش هستش که تشخیصش رو سخت میکنه. و جالب بدونین که ارتباط مستقیمی با تحصیل کرده بودن نداره درگیر شبه علم شدن. خیلی آدم های تحصیل کرده هستن که درگیر بعضی از شبه علم ها و اینجور صحبت ها هستند.
من فکر کنم که ایشون خیلی خوب توضیح دادن و خیلی خوب وارد مسئله شدن اونجایی که میگن از ترم‌های علمی استفاده میکنن ولی پایه و اساس علمی نداره دیگه، صرفا ظاهر علمی داره و یه استفاده نامناسب و بی‌معنیه. من یه توضیح بدم، ما الان ستامون گلومون درد میکنه، ما داشتیم زد میکردیم، ایمان یه سوتی داد دیگه ما یه رو خندیدیم،
من یه در واقع گفتم و بچه ها رفتن دیگه
نتونستیم ادامه بدیم. حالا ایشون خب معرفی کردم، ما یه مقدار از مثالای خودمون بگیم چیزایی که داشتیم و اینا.
ببینم این شبه علم و از علم چه شکلی میشه تشخیص داد؟ یعنی آیا راههایی هست واسه پیشنهاد یا مثلا معیارهایی هست که
فکر کنم الان که مثلا اینترنت و اینا خیلی باب شده خیلی راحت تر از قدیم ها باشه. قدیم شاید مثلا به یکی خرافات یا یه باور غلطی رو میگفتی خیلی سخت بود بخواد تشخیص بده، ولی الان فکر کنم راحت تر دیگه، حداقل اینه که میتونی یه سرچی بکنیم ببینیم داره درست میگه یا نه.
یه زه جالب، من داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، این سال فکر کنم چهارم الان دکتر میخواد بشه، سال چهارم، سال آخره، و میگفتش یکی از مشکلاتی که ما داریم بهش میگن ویکی‌پدیا سیندروم. ملت قبل از اینکه بیان میرن مثلا علائم خودشون رو میرن مثلا چه میدونم گوگل میکنن، بعد مثلا طرف بدترین چیزی که ممکنه رو مثلا در میاره توش، میاد میگه من سرطان دارم. یوقو شما هنوز اصلا هیچ خبری نیست چه جوری سرطان داری. میگفتش کار دیگه، یکی از بیشترین مسائلی که ما باشن دست و پنجه نرم میکنیم همین قضیه است.
آره من اینو از یه دکتر دیگه هم شنیده بودم، قبل اینکه مثلا بخواد تشخیص بده ما انقدر رفته بودیم علائم اون مریضی رو خونده بودیم که داشتیم میگفتیم، و بعد داشت میگفت که این اینترنت کار ما رو کساد کرده دیگه، قبل اینکه ما بخوایم تشخیص بدیم خیلیا
نه آخه بعضیا میرن تشخیص غلط میدن. آره در این مورد دیگه
آره زیاده رویم. حالا خلاصه برگردیم به موضوع اصلی،
برو
بعد دیگه براتون بگم مثلا این تو این گروه ها میاد که آقا استشمام بوی قهوه باعث از بین رفتن استرس و اضطراب میشه.
من که این مشکل ندارم،
واسه بعضیا فکر میکنم این قضیه
تلقین دیگه. آره به نظر منم اینا تلقینه دیگه. بعد به قول اون یارو که میگفت آقا آبو بریزی جایی که میسوزه دیگه، شما استرس و اضطراب دارید راه درست انتخاب کنی که اون از بین بره، نه اینکه بری قهوه بکنی.
حالا من این چند مدت داشتم در مورد ضررهای قلیون و ضررهای سیگار و کلا اینجور دخانیات داشتم تحقیقات میدانی انجام میدادم، بعد به این نتیجه رسیدم که حالا یه خرافه ای است که میگن قلیون خیلی سالمتر از سیگاره به خاطر اینکه دودش از تو آب میگذره و فلان و اینا، که همش اشتباهه. همشون در واقع مشکلی که هست اینه که ضرری که سیگار میزنه با ضرری که قلیون میزنه متفاوتن، واسه همین نمیتونی با هم دیگه مقایسهشون بکنی. چیزی که هست همشون میگن که چیزی که باعث سرطان میشه اون مواد زائد یا مثلا توی قلیون اون گرد و خاکهای زغاله که از توی مثلا آب رد میشه و به ریه شما میشینه و اون در واقع چیزی هست که سرطان رو شروع میکنه توی بدن، نه برحال نیکوتین. و طبق تحقیقاتی که داشتم میکردم تمام منابعی که حالا در موردشون خوندم که حالا ما بعدا میتونیم هم بذاریم توی تلگرام یا هر جای دیگه، میگفتن که نیکوتین به تنهایی برای خودش هیچ عامل سرطان نیست و سرطان شروع نمیکنه. آره اعتیاد آور هست و ملت ممکنه معتاد نیکوتین بشن ولی باعث سرطان نمیشه. یکی از این کشورهای اروپایی یکی از بیشترین درصدهای استفاده از مواد در واقع نیکوتین رو داره، که یا از این برچسب‌هاست که میزنن به بدن که نیکوتین داره یا از آدامساست که میجوهن ولی نمیکشن نیکوتین رو، و این کمترین مقدار سرطان به خاطر دخانیات رو داره اون کشور درصدش.
یعنی اعتیاد به نیکوتینه رو دارن هنوز ولی چون اونطوری مصرف نمیکنن مثل سیگار و مثلا حالا قلیون و اینا.
آره میگفتش که اینا کمترین تعداد سرطان رو دارن دیگه.
حتی تصمیم گیری یعنی نتیجه کلی گرفتن راجع به این قضیه هم فکر کنم خیلی سخته. مثلا شاید اون کشوره یه سری عاملایی که تو کشورهای دیگه هست که سرطان زا رو نداره.
یه حالا بذار میگم یه بگو میخوای تمام
نه دیگه همین دیگه میگم شاید نداره، بعد نمیتونیم نتیجه بگیریم حالا اینا نیکوتین مصرف میکنن یعنی درصد سرطانشون پایینه پس قطعاً نیکوتین سرطان زا نیست.
حالا این تحقیقی که انجام شده بود میگفتش که هیچ در واقع هیچ کیسی وجود نداره که نشون بده که نیکوتین باعث سرطان شده تا الان. میگفتش که تزریقه از اعتیاد آوره. یه گروه تحقیقاتی هم بودن توی انگلیس که داشتن در مورد فواید و در واقع ضررهای این سیگارهای الکترونیکی تحقیق میکردن که به نتیجه رسیده بودن که این سیگارهای الکترونیکی از قلیون و از سیگار 97% امترن و باعث سرطان نمیشن. حالا برای چی؟ به خاطری که هیچ کدوم از این گرد و خاک ها و اون متال ها و تمام اون سم هایی که سیگار و در واقع قلیون تولید میکنه رو تولید نمیکنه، چون که اون مواد اولیه‌ای که توی این سیگارها الکترونیکی هست هیچ کدومش به داخل ریه نمیره و فقط بخاره که در واقع وارد ریه آدم میشه. خیلی به نظر من مفیدتره و اگه ملت میتونن همچیزی رو بگیرن
جایگزین خوبی میتونه باشه.
بهترین چیزه که میتونن باش سیگار بذارن کنار دیگه.
واقعا 97% باشه، واقعا 3% با 100%
اگه پس برد یه تحقیقی نیاد که این حرفو دیس کنه.
الان یه تحقیق، این تحقیقه الان 7 ساله که دارن این کار انجام میدن و هیچ نشونه ای از سرطان توی این آدم ها ندیدن.
خب ببین مثلا مورد مشابه شاید مصرف شیر باشه. الان تو میگه 7 ساله دارن انجام میدن، چندین و چند ساله که بشر اعتقاد داره که آقا شیر خیلی ماده مفیدی و شیره مثلا گاو خیلی خوبه و همه جای دنیا هم میخورن و اینا، ولی الان یه سری تحقیقات دارن میکنن که شاید واقعا اون شیر اونقدی هم مفید نباشه.
شیر
بله دیگه.
خب
آره دیگه، داستان اینه که شیر خیلی میزان کلسیم زیادی داره، بعد همه هم میدونن که کلسیم مثلا برای استخون و حفظ اون استقامت استخون خیلی لازمه، بعد همیشه هم که قرن ها هم هست که رایج همه شیر میخورن. ولی یه تحقیق حالا من داشتم میخونم نوشته تو سوئد بررسی کرده بودن که اتفاقا اون خانمایی که شیر میخوردن بیشتر دچار شکستگی استخون میشدن. حالا خیلی بحث و
بیشتر دچار شکستگی
بیشتر دیگه. آره
یعنی به درد نخورد،
یعنی ما همیشه فکر میکنیم شیر خوبه،
یعنی
ولی الان
برعکس داره.
آره حالا اینم خیلی بحث روش زیاده که حالا واقعا شیر بده، شیر خوبه یا نه. ولی حالا یه چیزی که قطعی بهش رسیدن نوشته بود که آقا قطعا خوردن 3 تا لیوان شیر توی روز زیاده، که ما تو ایران همه شدیم اون تبلیغ 3 تا لیوان شیر و اینا، نوشته قطعا خوردن این زیاده.
کدوم کانال بود؟ من ندیدم این تبلیغ.
بابا تو ایران همیشه تبلیغ
من سوال نشیده بود.
3 تا لیوان شیر یادتون نیست؟
من آبم نمیخورم روز.
حالا الان ایمان موقع ادیت اون تبلیغ رو میذاره.
بازه شادابی تنهای راهه، روزی 3 لیوان شیر
همیشه شیر، همه جا شیر، همه کس شیر.
بعد نوشته بود اتفاقا این کلسیوم زیاد که به بدن برسه باعث میشه، باعث از دست رفتن کلسیوم از استخونا میشه. خلاصه که
پس میزنن.
آره دیگه، فردا اومدیم شنیدیم که آقا شیر بعد نخورید.
یه چیز هم بود تو مهد کودک میگفتن شیر تا بخوای مفیده، مانند قند سفیده شیر ما رو خوشحال
میکنه.
اون اول بحث بود راجع به تلگرام و این کانال تلگرام، لعنتی میگفتی خیلی من پرم از دست این
ایمان غذا خوردنشو از دست داده بخاطر تلگرام.
خب آره یادمه که تابستون پارسال پیارسال بود ایران بودیم، خیلی همه درگیر یه مطلعی بودن که به نام پروفسور سمیعی پخش شده بود تو گروه های تلگرامی
که اون جراح مغز معروف دیگه.
بله و فکر کنم اصلا یه نیازی هم نباشه. آره مرسی که گفتی.
خب
بعد که حالا خیلی طولانی بود این مطلبه، ولی من صحبت که میکردم میگفتن که صحبت این پیغام تلگرامی اینه که آخر شب که میخواین بخوابین قبل خواب، تقریبا یک ساعت قبل خواب
یه قاشق داده بود، یعنی گفت و قشنگ یک ساعت قبل خواب.
بله یک ساعت قبل خواب شما یه قاشق سرکه بخورید و این سرکه باعث میشه که همه چربی هایی که مثلا توی بدن انباشته شده و شما شب میخوابید و بعد صبح بلند میشید و اینا رو به صورت خوبی مثلا جای خوبی دفع بکنه از بدن و صبح شما دیگه با حالت خیلی
آره
شاد بیداشی دو روزتون شروع بکنی.
طرف کارخونه سرکه داشته، هر کی اینو آورده
بعد همه دنبال میکردن و همه یعنی آدمای حتی تحصیل کردم اینو قبول کرده بودن و خیلی جالب بود. فکر میکنم 4-5 ماه بعدش که پروفسور سمیعی مهمون برنامه آقای مدیری بودن این بحث پیش اومد و باشون صحبت کردن اینا، که شون خیلی با صراحت کامل رد کردن، گفتن من اصلا تو این فضا نیستم و اینا و هر حرفی میخواین از من بشنوید و تو وبسایت و سایت یوتیوب هم دنبال بکنید.
مصرف سرکه رفته بالا تو.
آره همه این کارو انجام میدادن و
ببین نصف این چیزا که واقعا میدونی به خاطر پول دیگه. یه دونه داکیومنتری الان جدیدن اومده توی
مستند.
یه دونه مستند اومده توی همین نتفلیکس، حالا متاسفانه کسایی که توی ایرانن نمیتونن ببینن. بهش اسم انگلیسیش هست What the Health. خب یعنی نمیدونم واقعا فارسی چی میشه،
سلامتی چیه.
حالا آره خلاصه این الان اومدن کل که میگفتش که چه میدونم گوش نخورید، گوش باعث دیابت میشه، گوش هم سرطانزاست، از شیر نباید بخورید و فلان و همه این جور صحبت ها. ولی کلی منبع بعدش اومد که این از چند تا کمپانی پول گرفته بود و میخواست مثلا ویگن بودن رو بخورونه به مردم و این تا چیز دیگه فقط به خاطر پول بوده که اومدن این همسیو ساختن و یعنی حالا خدا میدونه که این چند نفر رو میتونه عوض کنه.
بازیای نظام سرمایه‌داری
خوب ساختن، من دیدم اونو، یعنی آره. منم داشتم واقعا متقاعد میشدم که آره مثلا
آره. حالا همین استاد جو روگن که من هر روز پادکست ایشون رو گوش میدم، این در موردش صحبت کرده بود و کلی تحقیق رو کرد که اومدن در موردش بد گفتن و گفتن همین چیزایی که میگن چرت و پرت.
آقا یه دونه دیگه این چیزای تلگرامی من بخونم، خیلی باحال نوشته بود شستن دست‌ها نوع تفکر، قضاوت و تصمیم‌گیری رو تغییر میده.
چند مدل داریم؟
بعد همه اینا ویوی زیاد هم میخورن و
همه فوروارد میکنن و
آره من سوالم چند تا مدل شستن دست داریم؟
نمیدونم، حالا میگه زیاد بشورید دیگه، نوع تفکرتون رو عوض میکنن. بعد دیگه به اینا توجه کنی، تو با هر روز صبح پاشی قهوه بکنی موز بخوری، بعد بری دستتو بشوری مرتب، بری تو خیابون بیافتی دنبال یکی که شبیه مامانته. آخه نمیشه دیگه، من نمیدونم بی پایه
چه جمله چیه،
چه جوری بی پایه و اساس حرف میزنی.
خب
بعد دیگه هست دیگه زیاده. من دوستم بود میگفتش که کلاس عرفان یهو شروع کرد بره، همچون خودجوش تصمیم گرفت بره کلاس عرفان، بعد میگفت وای کارون خیلی خوبه، نمیدونم خیلی مثبت شدم و خیلی نمیدونم به همه چیز خوب نگاه میکنم و انرژی دارم. و بعد من نمیدونم دیگه آخه چقدر اینا پایه و اساس میتونه داشته باشه. اینا از همون بعد اون تلقینه استفاده میکنن، بعد اصلا آدمو به یه سمتایی میبرن که شاید نباید
که کارو ما رو میبره. خب
بعد دیگه مسئله فال گرفتن و آینده رو از روی فال گفتن و که خیلی هم مود شده.
انجام دادی تو تا حالا؟
من نخوشبختانه.
ما یکی از فامیلامون ماشینشو پیدا کرد با فال گرفتن.
بعد چه پولای عجیب غریبی هم این فالگیرا میگیرن که مثلا بری پیشش آیندتو بهت بگه. و من حرفم اینه که اگه اینو واقعی باشه، خب اون فالگیری که دیگه شغل فالگیری رو انجام نمیده. چه میدونم اگه آینده رو میتونه ببینه، میره میبینه آقا فردا مثلا قیمت سهم فلان قراره بره بالا، این دو روز قبل اونو میخره، فردا میفروشه، پولدار میشه دیگه، فالگیر نمیشه اصلا.
نه اون برای ثوابش که اومده فالگیر شد.
فقط توی ایده روابط خانوادگی فعالیت میکنه.
من نمیدونم. بعد اون کلیپر دیده بودی؟ طرف ادعا کرده بود که آینده رو پیش بینی میکنه. خب بعد یه گزارشگر خیلی هوشمندی رفت شروع کرد با این صحبت کردن، این که داشت حرف میزد یا قارب خوابون زیر گوش این یارو فالگیره. بعد گزارشگر اینجوری، گزارشگر خوابون زیر گوشه این چیزه که آینده رو می‌خواد.
تو ایرانه؟
نه خارجیه. روس بود فکر کنم، زیر نویس داشت.
خب روس.
بعد به طرف اینجوری که گفت تو که ادعا می‌کردی آینده رو پیش بینی می‌کنی، چرا پیش بینی نکردی من قراره بزنم زیر گوشه؟
خب من یارو جوابش چی بود؟
دیگه قد شد
فیلم. قد شد.
بعد اصلا فالگیری و اینا دیگه مسخره بازیه دیگه.
حالا یه چیز دیگه هم که تقریبا بی ربط نیست به این قضیه اینه که من توی پناهگاه حیوانات تقریبا به صورت نیمه داوطلبانه کار میکنم.
آخه خب
آره. بعد اون قسمت گربه هاشه، بعد ما طول گربه ها رو، بچه گربه ها رو یه واکسنی بهشون میذاریم تو وقتی که به دو هفته اول، 10 هفته و 12 هفته تو این بازه ها بهشون این واکسن رو میزنیم. بعد واکسن هفته دوم که میخوایم بزنیم، کار که تموم میشه و تزریق رو انجام میدیم، آخر کارم یه دونه های کوچولو مثل دونه یونولیت اگه رو تصور بکنید، خب. سه تاشو باید بزنیم توی قاشوق کوچولو و حلق این گربه رو باز بکنیم بریزیم تا حلقش.
این دونه ها چی هست؟ یعنی توی مثلا یه
توی مثلا یه شیشه، مثلا مثل شیشه دارو.
خب
اینا رو به ما نمیگه از کجا میاد اینا. بعد بهم میگن توجا یا تورا، من تو دیکشنری زدم به فارسیش تورا، نمیدونم دقیقاً چیه، یه گیاهیه مثل این که. بعد اینو من پرسجوی کردم که چیه این قضیه، چرا ما اینا رو به گربه ها میدیم. هیچکی از اون افرادی که تو اینجا کار میکنه دلیل خاصی واسش نمیدونه. میگن این یه همیوپاتیه که اون بنیانگذار این مؤسسه باور داشته که تا اینا رو به طول گربه ها میدیم بهتر کمک میکنه بهشون که مثلا آینده خوبی داشته باشن، سلامت باشن،
گربه ها آینده خوبی داشته باشن،
آینده جسم سالمی داشته باشن.
اینو باید بری برنامه 90 بعدا در میاره که چه میدونم کسی که اینا رو تولید میکنه خودش مثلا یه میلیونره و چیز کرده دیگه.
این خیلی مسخره ایه، یعنی اون کسی هم که داشت منو ترینم میکرد اونم تقریبا خودش میخندید مسخره میکرد این قضیه رو، ولی میگفت خب ما باید دیگه به هر حال قوانین رعایت کنیم و اینا رو بریزیم
تحقیق این بچه رو بدبخت. خیلی خوب،
هیچ پایه و اساسی نداره در واقع. اینو میخواستم بگم
دیگه، ما حالا مثالامونو گفتیم و یه ذره بحث خنده شوخی شد. من میگم برگردیم ادامه وایس های مینا رو گوش بدیم که توی وایس اول ایشون اومدن چیز کردن، معرفی کردن و حالا شبه علم و گفتن و باورهای غلطی که ممکنه وجود داره. بعد توی وایس دومشون ایشون قراره که برای ما از خصوصیات شبه علم صحبت کنن و یه جنبندی هم بکنن. بریم گوش بدیم بیایم.
بریم بیایم.
بعضی از خصوصیات شبه علم که شاید کمک بکنه بهتر بشناسیمش در اینجا میخوام راجبش صحبت کنم. اول از همه این که ادعا و فرضیه‌ای که در توسط شبه علم مطرح میشه به جای که به مجامع علمی و آکادمیک بره، مثلا به عنوان یه مقاله به ژورنال ها معرفی بشه، مستقیما توسط اون فرد ادعا کننده به رسانه های گروهی مخصوصا از انواع عامه پسندش ارائه میشه، مثلا بعضی از شبکه های تلویزیونی و ماهواره‌ای یا تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک. و جالب اینه که بسیاری از آدما با دیدن اونها بدون اینکه در واقع حتی اینو در نظر بگیرن که مطالبی که به اینا ارائه میشه و در اینها پخش میشه الزاماً از مجامع علمی بیرون نیومده، به سرعت اونها رو میپذیرن و بدون هیچ بررسی شروع میکنن بر اساس اونها عمل کردن و درگیر اونها شدن و حتی تا جایی که بعضی از مواقع دشواری های زیادی رو به خاطر اونها متحمل میشن. خصوصیت دیگه شبه علم ایجاد کردن حالت توته اندیشیه، به طوری که مثلا میاد میگه که نهادهای قدرتمند و ثروتمندی پشت سر علم رسمی قرار دارن و دلیل اینکه اون ادعای شبه علمی نمیتونه خودش رو تو جامعه علمی مطرح کنه اون نهادهای دارای قدرت و ثروتن که مانع ابراز وجود این یافته های شبه علمی شدن و در واقع میخواد بگه که یه توته و حق‌کشی در کاره، حالا اینکه اصلا چنین نیستش و این کاملا غلطه. از خصوصیت دیگه شبه علم اینه که به جای پیام اصلیش روی همهمه تکیه میکنه، به جای اینکه بیاد از روشهای آماری استفاده کنه از ترفندهای آماری استفاده میکنه، مثلا اینکه میاد روی یافتههای مرزی اتفاقی مطالعات تکیه میکنه. توی علم پزشکی یه اصطلاحی هست به اسم دارونما که در حقیقت میان همونطور که به یه سری جامعه آماری یک داروی یا یه قرصی رو میدن، به همون شکل به همون در واقع ظاهر قرصی رو درست میکنن که از نشاسته یا شکر درست شده، در واقع قرص نیست، شکلاته، ولی اون افراد نمیدونن که اینطور هستش. و حتی دیده شده تو علم پزشکی این خیلی رایجه که یه عده از افراد که دارن حتی اون شکلات رو مصرف میکنن حتی عوارض جانبی نشون میدن از اون دارو، یا بعضیاشون احساس خیلی بهتری رو تجربه میکنن که مثلا بیماریشون خیلی بهتر شده. و علم میاد اینا رو در نظر میگیره، اصلا دلیل اینکه از این دارونماها استفاده میشه پشتش یک روش آماری رو داره که در حقیقت بیاد همینا رو مورد بررسی قرار بده. ولی تو شبه علم در حقیقت میاد روی همین اثرات دارونما تکیه میشه و در واقع شبه علم میاد به یافته های اتفاقی که توی اندازه گیری های علمی وجود داره تکیه میکنه. از خصوصیت های بارز دیگه شبه علم تاکید روی تجربه های شخصی افراده. معمولا شبه علم افرادی رو میاره که کاری رو که اثبات علمی نشده میان میگن که مثلا من خودم فلان چیز رو تجربه کردم، من خودم دیدم، من خودم انجام دادم. و این تجربیات شخصی که هیچ پشتوانه علمی هم ندارن بعضی موقع استفاده میشن واسه اینکه افراد رو تحت تاثیر قرار بدن. البته به معنی دروغ بودن افراد نیست، اما اثر دارونما رو فراموش نکنیم. از خصوصیت دیگه شبه علم اینه که میاد تکیه میکنه به باستانی و قدیمی بودن ادعا، اینکه اون موضوع سالهای سال در گذشته های دور رایج بوده و مورد تایید بزرگانی بوده، که میاد شپل میگه درست، یا حالا معلوم نیست درست یا غلط، ولی از شخصیت های شناخته شده و مشهور قدیمی که مورد احترام هم هستن برای تایید نقل قول خودش استفاده میکنه. و حالا اصلا آیا این ادعاها قابل تایید یا نه مشخص نیست و دسترسی هم به اون افراد خیلی خیلی قدیمی نیستش. شاید تا همین الان هم به ذهنتون چند تا موضوع اومده باشه که بهش اعتقاد داشتین یا در موردش فکر میکردین ولی الان بهش مشکوک شده باشین. اگه چنین اتفاقی افتاده و من شونستم شما رو به شک بندازم، خیلی خوشحالم چون به هدفم رسیدم. فکر میکنم آسیبی در این وجود نداره که هر از گاهی اعتقادات و ایده هامونو یه بررسی دیگه بکنیم و هیچ اشکالی نداره که چکشون بکنیم و امیدوارم که با چک کردن ایده هامون بتونیم اون قسمت هایش که نیاز به پالایش داره رو از بین ببریم و خودمون رو از خسارت ها و زحمات و هدر دادن وقت و انرژی و حتی هزینه در واقع نجات بدیم و صرفه جویی کنیم در اینها.
من بخش آخر صحبتایشون رو خیلی دوست داشتم، یعنی کلا همش خوب بود، ولی بخش آخرش راجع به شک کردن و اینا خیلی خوب گفتن که خوبه دیگه، ما همیشه به یه سری چیزایی که همیشه باور داشتیم اگه شک کنیم بریم دوباره دنبالشون بگردیم شاید به نتایج بهتری برسیم دیگه. توی اون قسمت هم گفتیم اساس فلسفه دکارت هم بودش شک کردن. حالا امروز ما کلی مثال زدیم از این مطالبی که توی تلگرام رد و بدل میشه و همه هم میخونن و خیلی باور میکنن. این مثالا رو با این جمله آخر تمام کنیم که من خوندم که نوشته بود به هر چیزی که فکر کنی اونو به دست میاری، پس شاد باش و فریاد بکش.
فریاد بکش.
بله. حالا من دو تا مشکل خیلی بزرگ با این جمله دارم. اول اینکه این قسمت دوم
فقط دو تا مشکل با
این قسمت دوم اصلا نتیجه قسمت اول نبود که حالا گیریم شما به هر چیزی فکر کنی اونو به دست بیاری چجوری نتیجه گرفت باید شاد باشی و فریاد بکشی. و مشکل بزرگتر این که آقا من می نویسم امضا می کنم، شما امکان نداره با صرفا فکر کردن به یه چیزی اونو به دست بیاری.
ببین فکر کردن رو بی خیال شما دارم فهم کنم اگه من فریاد بکشم پدرم جوری بذاره زیر گوش من تو خونه. خب
آره دیگه همون... میگن آستین رو باید بالا بزنی بری تلاش کنی، نه اینکه حالا صرفا بشینی فکر کنی همه چی خودش بیاد و پول بیاد و خوشبختی یعنی بیاد این داستانا.
حلوا حلوا کردن دهن شیر نمیشه دیگه.
حالا به نظر من اگر که واقعا یه مثلا رویایی دارین میخوان به یه چیزی برسی، اینی که جلو چشتون باشه خیلی مهمه. که مثلا چه میدونم تصویر شد یه ماشین میخواین بخرین پرینت کنین بزنین رو دیوار که ببینید رویاتون رو. همیشه میگن که رویاتون رو سعی کنید ببینید، ولی اینکه بشینید پاتون رو بندازید رو پاتون هیچ کاری.
آره البته منم خونده بودم که اگه میخواد به یه جای خیلی بزرگی برسی اولا نوشته بود که کوچیک آرزو نکنید، سقف آرزوهاتون نباید کوچیک باشه.
چشم آقا.
بعد نوشته بود به اون جایی که میخواید برسید همیشه بشینید با دیتیل بهش فکر کنید که دقیقاً دوست دارید چه جزئیاتی داشته باشه
برکه.
ولی نه اینکه صرفا فکر کنی بهش
دیگه بعدم داد بزنی.
بله دیگه باید بری عمل کنی دیگه.
خیلی خب، اینم بود موضوع اول هفته هشتم ما که مینا خانم معرفی کرده بودن. ما میریم و فردا با یه موضوع جدید برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.
خدافظ. خدافظ.